بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در بحث اصول امروز اشاره کردم به داستان حضرت موسی علیه السلام. این آیات رو با هم دیدیم که بعد از اینکه موسی علیه السلام در مدین اون قراری رو که گذاشته با شعیب به پایان میرسونه، حرکت میکنه با اهلش. قرآن اینطور نقل کرد که موسی به خانواده فرمود آنست و نارن لعلی آتیکم منها به خبر او جذبت من النار لعلکم تصطلون. یعنی تصورش یک امر مادی بود و یک منفعت جزئی مادی که یه خبری بیاره از مسیر لابد، یا مثلا یک آتشی بیاره برای گرم شدن. ولی وقتی رسید، خداوند می‌فرماید اونجا که رسید خطاب آمد یوم ان یا موسی انی انا الله رب العالمین. یه مطلبی عرض کردم در درس اصول که بالاخره یه پیامبر اولوالعزم در جایی میرسه به داستان، به اون چه که برای او در واقع استنعت و کل نفسی خدا میفرماد، این که برای همین درستش کرده بوده، وقتی بهش میرسه که توقع نداره، اصلا یه چیز دیگه دنبالش رفته. حالا یه تعبیری دارن اهل معرفت، میگن موسی به دنبال نار رفت، به نور رسید. در ادامه این داستان خداوند می‌فرماید که به موسی امر می‌کنه و ان الق عصاک، این چوب دستی تو بنداز. این می‌انداز. خب چوب الان خطاب آمده، من خدا هستم. خطاب الهی داره میگه بینداز. موسی هم می‌اندازه، اطاعت می‌کنه. فلما رآها تهتز کأنها جانن، وقتی دید این چوبه شروع کرد به حرکت کردن، ولا مدبرن ولم یعقب، پا گذاشت به فرار. ببینید این پیامبر اولوالعزم ها، پیامبری که شاید به یک معنایی در بین پیامبران بعد از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم جایگاهشه، این مقامش خیلی بالاست. بعد در مورد این شخصیت با این عظمت، قرآن این رو داره که ولا مدبرن ولم یعقب. بعد خطاب آمد یا موسی عقبل ولا تخف انک من الامنین. یعنی یه خوفی، این یه چیز طبیعیه. این نکته ای که باید بهش توجه کرد اینه که انما انا بشر مثلکم، اینها بشر بودن با همه خصوصیت های بشری. برای همین موسی علیه السلام با همه اون مقام و منزلت و مقدماتی که تا اینجا طی کرده، بدون مقدمه که ندادن، این همه مراحل از تولدش و تا الان که بعد چندین سال از شعیب جدا شده، با زنش حرکت کرده، با همه این احوال وقتی اینو میبینه ولا مدبرن ولم یعقب، یعنی عکس العمل کاملا بشری، یک عکس العمل کاملا انسانی. این به نظر من یک شاهدی است، یک نکته است. خدا میخواد این نکته رو بیان بکنه که من واقعا دارم میگم اینها انما انا بشرون مثلکم، اینا واقعا بشرن، هیچ خصوصیتی در جهت بشریشون از این جهت که بشرن متفاوت نیستن. بله اینها بشری هستند که اون راهی رو که برای بشر باز کردیم اینها تونستن برن طی کنند، البته اونم باز به هدایت الهی ظرفیت درشون دیده شد، زمینه براشون فراهم شد، تو امتحانات موفق بودن جلو رفتن. چون خدا اینطوریه دیگه، خدا یه هویی که به هیچ کسی چی نمیده، یه ذره میدن بیره چی کار میکنی، نه اینکه نمیدونن دا، خودشون که میدونن چی کار میکنی، این حجت برای شما، بعد اختیار شما، اراده شما، شما اراده تا که دیدن خوب بود بیشتر میدن، بیشتر میدن. اگه کسی مثلا خوابی براش پیدا شد، تو بوق کرد که من خواب دیدم فلان چیزو، این ور اون ور رفت تو کون با کرده که مردم جمع کنه دور خودش، توی تموم میشه بابش بسته میشه، این معرکه گیره، همینقدر بیشتر زیاد چیزشه. اما اگر دیدن که نه ظرفیت داره بیشتر میدن. مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه، خب گاهی از اوقات بعضی از دوستان یه خوابایی میدیدن، مثلا یه چیزایی براشون پیدا میشد، از ایشون یک کرامتی میدیدن. مثلا یک کسی رفته بود مکه، آمده بود خدمت ایشون، با یک هیجان فوق العاده‌ای داشت یک خوابی رو ظاهرا نقل میکرد که تو اون خواب راجب آقای بهاءالدینی چیزی دیده بود. بعد حالا اون داشت خیلی با شور و هیجان اون خواب رو نقل میکرد، من وسط های صحبت اون بود، آقای بهاءالدینی حالا با اون زبان خاص خودشون، با اون لحن قومی خاص فهمدن آقا خودشون میدن، به ما ربطی نداره، چیزی نیست اینا، همینجوری. این تعبیری که ایشون گفت، من مثل یک کسی که مثلا یه لیوان آب سرد یخ بریز رو کله کسی، اون طرف هست که یه دفعه شکه شد، اصلا موند، اصلا مالا اینقدر دارم چی بگم. خب بله، این چون چیزای بالاتر از اون ایشون دیده بود، داشت، صداش هم در نمی آمد، ایچی نمی گفت به ایشکی، دوروریش هم نمیشناختنش، خانواده ایشون نمیشناختن ایشونو، پسر ایشون همین عاشورایی که گذشت من دو سه تا کلمه راجع به ایشون گفتم، دیدم پسر ایشون هم نمیدونه، پسری که طلبه قبل از من طلبه بوده، از من 15 20 سال بزرگتره، قبل از من طلبه بوده، طلبه فاضلی هم هست و ایشون دائم نگهداری میکرد از پدرش. دیدم هیچی نمیدونه از پدرش در این زمینه، توی بقیه اهل خونه که هیچ. خب این که اینقدر، چون مأموریت نداره بگه که وقتی کسی مأموره، با اینکه من یکی از اولین سوالایی که از آقای بهاءالدینی کردم این بود، چون من چند سباهی خدمت ایشون میرفتم، رفتن من خدمت ایشون خب یه داستانی داشت، مرحوم آقای خوشوقت وقتی من می آمدم قم، به من فرمودن که فلانی قم میری شلوغه، سفره زیاده، دور هر سفره ای نشی. گذشت، بعد از مدتی که رفتم خدمت آقای خوشوقت، آقای خوشوقت فرمودن که چه میکنی، و بعد فرمودن درس اخلاق کی میری، گفتم فلانی. ایشون فرمود یه آقای دیگه هست بهش میگن حاج آرزا بهاءالدینی، زمان ما بهش میگفتن حاج آرزا سید صفی، چون فامیلی اولی آقای بهاءالدینی سید صفی بود. ایشون گفت پیش ایشون نمیرید؟ گفتم نه. آقای خوشبخت گفت چرا نمیری؟ گفتم ایشون بیانش خوب نیست، من یکی دو جلسه رفتم بیان ایشونو نپسندیدم. آقای خوشبختینی با تشر عصبانی فرمود برید آقا، اونای دیگه که یه چیزی میگن، یه روایتی، یه داستانی، یه چیزی میخونن میان میگن، ایشون که میگه خودش بهش رسیده میگه، از این ور اونور نمیخونه. این گذشت، ما رفتیم خدمت آقای بهاءالدینی، چند سباهی میرفتیم نماز ایشون. بعد یه چند وقتی من به ایشون عرض کردم آقا من میخوام شما رو یه وقت تنها ببینم. ایشون قرار ملاقاتش همیشه قبل طلوع آفتاب فرمود فردا قبل از طلوع آفتاب بیا اینجا حسینیه. من رفتم خدمت ایشون، یکی از چیزایی که از ایشون پرسیدم این بود، گفتم آقا اهل معرفت میگن که اگر کشفی شهودی پیدا شد، این که عرض میکنم مال سال 60ه، 33 ساله، 34 ساله. گفتم آقا این که میگن اهل معرفت که اگه یک کشفی شهودی چیزی پیدا شد به کسی نگید، چون تو اهل معرفت خیلی معروفه که اگر کسی بگوید دیگه بهش داده نمیشه و این رهزنه، نگید. خیلی روی کتمان سر، اصلا یه بابیست کتمان سر، خیلی روش تاکید. ایشون فرمود و اما به نعمت ربک فحدث، فرمود به عنوان نعمت خدا بگو. البته اون روز خوابیشون یک مجموعه‌ای به من مطلب گفت سال 60 توی همون اولین جلسه، که سال 76 که ایشون از دنیا رفته بود به یکی از دوستان میگفتم، گفتم 16 سال از اون حادثه میگذره، من بخشی از جملاتی رو که ایشون روز اول گفت تازه بخشی از مطالبش رو فهمیدم. یکی این جمله بود، فرمود اما به نعمت ربک فحدث، فرمود به عنوان نعمت بگی اب نداره. خب این به عنوان نعمت گفتن یعنی اینکه خودتو نبینی، فکر نکنی تو کسی هستی، به این عنوان بگی نه به عنوان کرامت خودت. و این خیلی سخته، این نگفتن راحت تر از اینه. این نگو خب نمیگه آدم، ولی گفتن، این که بگویی و خودتو نبینی و برای خودت نخوای به اصطلاح موقعیت درست کنی، خب این خیلی سخته، این سختره. حالا ایشون اینجوری بود، به حال میخوام بگم خدا میده، اینا هست دور و بر ما. حالا بعضی ها هم میگن آقا بعد از آقای بهجت کسی هست؟ بله هست. میشه نباشه، هست، هست، ولی لازم نیست همه رو همه بشناسن. خب بله، حالا آقای بهجت اینجور به این نتیجه رسیده بود، یه چیزایی رو ایشون نشون میداد، آقای بهاءالدینی اون کار نمیکرد، مثلا ایشون نماز میخوند، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت، تو نماز گریه میکرد. خب آقای بهاءالدینی نه، نماز معمولی میخواستن، گریه نمیکرد. اصلا آقای بهاءالدینی ما ندیدیم یه وقت گریه کنه، ما گریه کردن از آقای بهاءالدینی ندیدیم، تو روزه هم گریه نمیکرد، تباکی میکرد، ولی من بکا از ایشون ندیدم هیچ وقت. خب یکی اینجوریه، یکی اونطوری، حالا اینا افراد فرق میکنن هر کدوم به هر حال به شکلی، ولی خدا اونی که ظرفیت داره بهش میده. اما ببینید این نکته ای که من میخوام عرض کنم، داستان موسی رو ببینید. موسی، این حالا موسی خود اصلا موقعیتش با این افرادی که ما میگیم آقای بهجت و آقای بهاءالدین اصلا قابل مقایسه نیست، که اینا در اون پیشگاه هیچی نیستن، در مقابل انبیا که اصلا کسی چیزی نیست، که اینا چیزی نیستن، اونا انبیا اولوالعزم. حالا انبیا غیر اولوالعزم خودشون چه مقاماتی دارن، این که انبیا نبی اولوالعزمه. یعنی اونایی که شریعت داره از صاحب شریعت هم دیگه. ببینید نه نه دیگه، حالا تازه اون پنجتا که حالا در پنجتا بودنش هم بحثه. فرهاد اولوالعز با همین چندتاییست که تو روایات ما بیان شده یا توی دعاها و بعضی از مثلا زیارتها آمده. بگذاریم، حالا والد اون نمیخوام بشیم، خیلی طولانی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث القول فی الوصیت بالحج، مسئله پنجم رو جلسه قبل جمع‌بندی کردیم، همون جمع‌بندی جلسه قبل. من فقط یک اصلاح عبارتی کردم، یک کلمه رو جابجا کردم بدون تغییر در معنا. اون عبارتی که قبلا در تعلیق نوشته بودم این بود که او بقی شیء من الثلث بعد العمل بسایر وصایاه و تکرار الحج مرتان. برای اینکه یکمی عبارت رو گویاتر بشه، تکرار الحج مرتان رو مقدم کردم به عمل بسایر وصایاه. تغییر دیگری نیست، بحث همونیست که قبلا گفتیم. اما مسئله ششم که مسئله است که امام رضوان الله علیه به سبک مسئله ششم عروه نه، یعنی مادامی که حج امکان داشته باشه، که اگر حج امکان نداشت اون وقت اون بحثی که میشه که الان میگیم، لو اوصا به صرف مقدار معین فی الحج سنین معینه، اگر این میت ما وصیت کرده که مقدار مال معینی رو برای او در مورد حج استفاده بشه برای یک چند سال، و عین لکل سنه مقدارا معینا، مثلا گفته است که فرض کنید سالی 5 میلیون تومان بدید، یکی رو بفرستید برای من حج، 100 میلیون از پول من رو اینجوری مصرف کنید، که خب رو حساب خودش 100 میلیونش 20 سال حج بوده، فوش اینجوری ها گفته 100 میلیون از پول من رو، از سلس من رو سالی 5 میلیون، نه اینکه یه هو همه رو بدید یه سال 10 نفر آدم 20 نفر آدم برن، به سالی 5 میلیون بدید برن حج. خب فرض کنید اون موقعی که آقا مرد با 5 میلیون حج میرفتن، بعد گرون شد، و اتفق عدم و کفایت ذالک المقدار لکل سنتن، دیگه حالا طوری شده که با 5 میلیون کسی حج نمیره، نیابت نمی کنه. امام می فرمان در این فرض صرف نصیب سنتین فی سنتن او ثلاث سنین فی سنتین مثلا و هاکذا، ما مثلا دو سالش می شده 10 میلیون نصیب سنتین رو میدیم یک سال برن، 10 میلیون میدیم یکی بره، یا ثلاث سنین رو که مثلا میشه 15 میلیون فی سنتین، در دو سال مثلا هر سال 7.5 میلیون میدیم بره، بسته به این که بازار چجوری باشه و هاکذا. یعنی بالاخره ما این 100 میلیون رو مصرف میکنیم برای حجش، خودش تصور میکرد مثلا 20 تا حج میشه، ولی در عمل مثلا 10 تا 12 تا 11 تا، حالا بسته به قیمت هایی که پیش اومد. ولو فضل من السنتین فضلتن، اگر حالا دو سالی که مثلا هست یه اضافه ای آمد که لا تفی به حجتن ولو من المیقات، اینجا چه کار کنیم؟ مثلا 10 میلیون شد، 10 میلیون 8 میلیون باش میرن حج، 2 میلیون مونده، کسی با 2 میلیون حج نمیره، با این چیکار کنیم؟ امام میفرمان فل اوجه، که حالا این علت این که اوجه فرمودن وجوهی است که در عروه ذکر شده، صرفها فی وجوه البر، امام میفرمان 2 میلیون رو در خیرات و مبرات صرف کنیم، صدقه بدیم، کمک کنیم به مثلا نیازمندان، باش روزه بذاریم، کار عبادی، مدرسه ای، حوزه ای کمک کنیم. ولو کان المصابح الحج من البلد، اگر اون چه که اون آقا وصیت کرده حج از شهر خودش بوده، گفته یه نفر از قم مثلا بفرستید، و دار الامر بین جعل اجرت سنتین مثلا لسنتن و بین الاستیجار به ذالک مقدار من المیقات لکل سنتن، حالا الان این گفته 5 میلیون بدید یکی از قوم بره حج، الان میبینید از قوم هیچ کی 5 میلیون حج نمیره، ولی تو میقات هستن کسانی که 5 میلیونی حج انجام بدن، حج میقاتی، ولی حج بلدی نمیشه، چیکار کنیم؟ امسال براش حج میقاتی انجام بدیم با 5 میلیون، یا این 5 میلیون رو بذاریم سال دیگه هم 5 میلیون دیگه بذاریم روش بشه 10 میلیون، سال دیگه براش یه حج بلدی انجام بدیم، کدام؟ یعنی به اون چه که این وصیت کرده عیناً عمل کنیم با تأخیر، خوب دقت کنیم، یا به وصیتش سریعتر عمل کنیم ولی نه دقیقاً اون چه که او وصیت کرده. امام میفرمان به وصیت او عمل کنیم با تأخیر، یتعین الاول، یعنی ما بذاریم دو سال پول بیاد، مثلا دو سال بشه 10 میلیون، بدیم یکی از قوم بره. هذا کلهو، امام میفهمه همه اینایی که ما گفتیم، اذا لم یعلم من الموسی ارادت الحج به ذالک المقدار علا وجه تقیید. این عبارت ناظر به اون مطلبی که امام در مسئله پنجم فرمودن. احسن، می فرمان همه اینا که گفتیم با فرض این است که اینجا از قبیل وحدت مطلوب نباشه. اما اگه حالا این آقا این طلبه بوده، گفته آقا من میخوام حج 5 میلیونی، اونم از شهر خودمون، اونها نمیشه. حج 5 میلیونی از شهر خودمون نمیشه. اگه نشد چی؟ امام میفرمان و الا، یعنی اگر به این شکل، یعنی تعدد مطلوب نبود، فتبطل الوصیه، قضا لم یرجع امکان و ذالک به تأخیر و کانت مقیدتن به سنین معینه. این مقید کرده، گفته تو این 2 سال، تو این 5 سال اینقدر پول بدید از بلدش برن. ما میبینیم نمیشه، با این به قول قومی را نه، نمیشه. وقتی نمیشه امام هم باطل شد، تموم شد، وصیتش قابل اجرا نیست، تمام. یعنی وحدت مطلوب عرض کردم. این وحدت مطلوب همونطوری که آقای بروجردی رضوان الله علیه در انتهای مسئله ششم در عروه تعلیق زدن، ما قبلا در ذیل مسئله سوم این تعلیق رو گفتیم، این خلاف ارتکازات عقلا است. حالا فرض دیگه، فرض طلبیگی، اما اب نداره اگر اینجوری باشه، همین حکمی که امام فرمود. شبیه این مسئله، خب مسئله ششم عروه است، با این تفاوت که بعضی جاهایی که امام اینجا به ضرس قاطع فتوا داده، عروه به صورت تردید ذکر کرده. خب قسمت اول که امام فرمود لو اوصا به صرف مقدار معین فی الحج سنین معینه و عین لکل سنه مقدار معین و اتفق عدم و کفایت ذلک المقدار لکل سنه صرف نصیب سنتین فی سنتین او ثلاث سنین فی سنی فی سنتین مثلا و هاکذا. تا اینجا این عبارت امام و عروه یکیه، دقیقا همون عبارت عروه است که امام نوشتن. فوش مرحوم سید اینجا اشاره میکنه، میگه این که ما گفتیم که مثلا نصیب 2 سالو در 1 سال یا 2 سالو در 3 سالو در 2 سال مصرف کنید، این ربطی به قاعده میسور نداره، که المیسور لا یسقط بال معسور. ایشون میگه ربطی به این نداره. چرا؟ میفهمد این قاعده فقط در مجعولات شرعیه، مثلا نماز یه قسمتش میسوره یه قسمتش معسوره، مجعول شرعی باشه، ربطی به بحث ما که عمل به وصیته نداره. خب این اشکالیه که مرحوم آقای خویی کرده. مرحوم آقای خویی میفهمه این قاعده نیست و اگر بود همه جا جاری میشد، ولی قاعده نیست اصلا. چی متوجه؟ نه مجعول شرعی نیست دیگه. نه ببینید، شارع حکم کرده که به وصیت عمل کنید، اما خود این که مثلا اون چیزی که وصیت شده مصابه، اون دیگه مجعول شرعی نیست. مرحوم سید میگه اگر اون ذات عمل مثل نماز باشه، شارع خودش درستش کرده، گفته اینجاش سجده، اینجاش رکوع، اینجاش قرائت، اینجاش چه، این مجعول شرعی میگه. یعنی نه که اصلا هیچ اعتبار شرعی در اونجا، حکم شرعی که اعتباره، نه، مقصود یعنی موضوعشو شارع جعل کرده. اینجا که موضوعشو شارع جعل نکرده، موضوعشو وسیع جعل میکنه، که میگه مثلا حج اینطوری، اون درست میکنه این حرفا رو. شارع فقط گفته شما هر چی وصیت کردین عمل کنین، دیگه چی وصیت میکنن که شارع نمیگه. مرحوم سید میگه قاعده المیسور در مجعولات شرعی است، یعنی اونجا که موضوعش توسط شارع درست شده، مثلا حج، حج شارع درست کرده، گفته اینجوری طواف، اینجوری سعی، اینجوری چه، حالا یه جایش معصور شد، میگیم خب اون معصورش باعث سقوط میسورش نمیشه. بله. نه اینکه مقصود اعتبارات احکام هم بگیم. بعد خب بعد دلیلتون چیه؟ ببینید امام به دلیل اشاره نکرد، امام فرمود حکمش اینه تموم، دلیل میخواد چیکار؟ کتاب فتواست. مرحوم سید میگه خب دلیلش قاعده میسور نیست، بل لأن ظاهر من حال الموسی ارادت و صرف ذلک المقدار فی الحج. ایشون میفرمان این برمیگرده به یه تحلیل عقلایی از عمل موسی. وقتی یه موسی میگه آقا 100 میلیون من از ثلث من بود، شما سالی 5 میلیون بدید یه نفر بره حج، در واقع هدفش اینه که این 100 میلیون تو حج استفاده بشه. و کون و تعیین مقدار کل سنتن به تخیل کفایتهی، فکر میکرده با 5 میلیون میشه، خب زمان اون میشده به همون تصور، باید قیمت ها عوض شده دیگه، از 5 میلیون مثلا رقمی نبوده. لازده یکی از آیین مراجع میگفت که به طلبه آمد کلی زجه و ناله، بعد از اونها اون آقا یه 5000 تومان داد. گفتم آقا 5000 تومان چی میدونه؟ که گفت ای با این ما یه خونه میخریدیم، حالا این موسی ما هم اینطور فکر کرده با 5000 تومان یه خونه میخریدیم، حالا گذشت زمان 5000 تومان یه خونه، فقط یه چیزی بوده قیمت ها عوض شده. یعنی واقعا آدم باورش نمیشه. مثلا ما الان میگیم مثلا 10 میلیون تومان، باورمون میشه که مثلا یک روزی برسه که بچه بیاد به باباش بگه پول بده، باباش 10 میلیون تومان بده بندازه جلوش بگه برو ببینیم با این پفکم نمیشه خرید، تو 10 میلیون به من میدی؟ باورمون نمیشه. ولی اتفاقی که ما تو چشم به چشم خودمون دیدیم همینه. مثلا این پفکایی که من یادم نیست، ما بچه من یادم میره این خصوصیات، من زیاد خصوصیات جزئی یادم نمیمونه حالا، ولی فعل جمله یادمه. مثلا من نمیدونم الانم قیمت پفکم نمیدونم هیچ کدوم، نه الانش میدونم نه اون موقع یادمه خیلی، ولی چقدر؟ مثلا 1000 تومان یعنی 10000 ریال. فکر میکنم اون موقعی که مثلا ما بچه بودیم یه قرون و 2000 بود، یعنی 10000 برابر شده. حالا شما حساب بکنین 10000 ریال یعنی 1000 تومان، اگه 1000 برابر بشه میشه چقدر؟ 1 میلیون تومان. خب ما اینو دیدیم که 10000 برابر شده، پس تعجب نکن که 10 به 10 میلیون تومان بشه، ولی الان برای ما باور کردنی نیست. ولی خب واقعا بله میزنم من هم نداره دونستان قیمتش چور نیست. بله مثلا من یادمه من سال 62 ازدواج کردم، شهریه ما در اون زمان مجموع شهریه ما حدود 3000 تومان بود، ما با 3000 تومان زندگی میکردیم، البته خونم و پدرم تهیه کرده بود، ولی خب ما با 3000 تومان زندگی میکردیم. خب بعدش هم ما زود بچه دار شدیم و بچه‌مون هم زیاد بود، ولی با 3000 تومان ما زندگیم. الان 3000 تومان مثلا شهر یه به قول آقای 2 تا 3 تا پفک بشه خرید. به هر حال و یدل علیه ایزن، مرحوم سید اینجا یک نکته ای رو بیان میکنه، میفرماد ظاهر حال موسی اینه، یعنی قواعد اقتضا میکنه، بعد میگه روایاتی هم داریم که این قواعد رو تایید میکنه. یدل علیه ایزن خبر علی ابن محمد الحزینی و خبر ابراهیم ابن محذیار، که در خبر علی ابن محمد ابن حزینی که بعد میخونیم، حضرت در جواب سوالی شبیه این موردی که اینجا مورد بحثه میفرمایند که تجعل حجتین فی حجتن، و فی ثانی در روایت ابراهیم ابن محذیار میفرمایند تجعل ثلاث حجج فی حجتین، 2 تا حج در یه حج، 3 تا حج در یه حج، یعنی درآمد 2 سال برای 1 سال یا درآمد 3 سال برای 2 سال. بعد مرحوم سید میفرماد و کلاهما من باب المثال کما لا یخفا، اما اینا مثاله، موضوع نیست، تعین عباد چیزی نداره، مثلا تعبدی نداره، مثال زده حضرت که اونقدری که میشه مصرف کنید یه جوری در حج. این قسمت اول فرمایش مرحوم سید. قسمت دوم، قسمت دوم به فرمایش امامه که حالا من اونو نمیخوام بگم چون الان وقت میگذره. همین قسمت اول، خب من الان قاعده المیسورم فعلا نمیخوام واردش بشم. بعضی از آقایون مثل آقای خویی فرمودن القاعده تو فی نفسها غیر تامه. تو قاعده المیسور چیه؟ به قول آقا میگه یه ضرب المثله، المیسور لا یسقط بالمعسور، ضرب المثله چیه؟ اصلا مدرک نداره آقای خویی، من میگه اصلا دلیل نداره. بعد میگه اگر تمام بود ایشون میفرما اینجام جاری میشد، روش نیست. بعضی ها مثل مرحوم آقا زیاد تایید کردن، گفتن بله قاعده میسور داریم ولی اینجا جاری نمیشه، همون فرمایش سید رو تایید کرد. اینو من فعلا بگذاریم. در مورد اونجا که سید فرمود ظاهر حال موسی اینه، ولی سید میخواد بگه که عادتا کسی که وصیت میکنه 100 میلیون برای اینکه سالی 5 میلیون بدن حج، یعنی میخواد 100 میلیونش تو حج مصرف بشه، یعنی این ظاهر حالش همینه. مرحوم آقای گلپایگانی میفرماد نه، ما به ظاهر حال این چی کار داریم، ما به خاطر همون دوتا روایت میگیم این کارو بکنیم. برای همین آقای گلپایگانی میفرماد بل لروایتین و ان لم یستظهر من حال الموسی ذلک، و ما اصلا از حال موسی اینطوری نفهمیدیم که این میخواد این 100 میلیون همش در حج به این شکل مصرف بشه. بل اصلا یه چیز بالاتر، و ان استظهر التقیید من حالهی، حتی اگر ما از حالش دیدیم که این تقیید رو میفهمیم، یعنی این آقا این رو میگه آقا من سالی یه حج سالی 5 میلیونی میخوام، بازم میگیم همین روایت تعبده، تعبده. بعدشون میگه نه اما علم به تقیید، نه استظهار تقیید از حالش، علم به تقیید یعطی حکمهو، که اون قسمت آخر فرمایش سیده که شبیه بحثی که امام کردن که وحدت مطلوب باشه باطله. یعنی مثلا آقای گلپایگانی اینجوری میخواد بگه، میخواد بگه اگه میدانیم این آقا به نحو وحدت مطلوب اراده کرده نمیتونیم اتیان کنیم، کلن وصیت باطل میشه. اما اگه نمیدانیم ولو از ظاهر حالش برداشت تقلید میکنیم، تعبد روایت میگه شما همینجوری عمل کنید، تعبد. این یه فرمایش. تعبیر مرحوم سید این بود که خبر علی ابن محمد ابن حزینی و خبر ابراهیم ابن مهزیار، امام تعلیقی که زدن اینجا اینه، میفرمان اون اولی که شما اسمشو گذاشتی خبر علی ابن محمد ابن حزینی، این خبر علی ابن محمد ابن حزینی نیست، اینم خبر ابراهیم ابن مهزیاره. حالا روایت چی میخونیم؟ ابراهیم ابن مهزیار میگوید علی ابن محمد الحزینی در نامه ای چنین نوشت و امام چنین جوابی داد. امام خمینی رضوان الله علیه میفرمان راوی مسئله ابراهیم ابن مهزیاره، نه علی ابن محمد الحزینی. نکته ای داره، حالا بعد میگیم، چون ایشون میخواد بگه علی ابن محمد الحزینی نیست، پس مجهول بودن یا ضعیف بودن اون ضربه‌ای به روایت وارد نمی‌کنه. معیار سند ابراهیم ابن مهزیاره. نکتهش اینه. خب اما این دوتا روایت که حالا اشاره کردن، این دوتا روایت هم ببینید، این دوتا روایت در باب بله باب سوم از ابواب به اصطلاح ما یوصابه وصیت بالحج، مرحوم صاحب وسائل میفرماد ان من اوصى ان يحج عنه كل سنه بمال معين فلم يكف للحج جعل ما يزيد عن سنه لحجه واحده. این فتواییش. دلیل، اولین روایت همین روایتی است که مرحوم سید گفته است، روایت علی ابن محمد الحزینی. امام فرموده نه، این روایت ابراهیم ابن مهزیاره. شیخ نقل میکنه به سند خودش از محمد ابن علی ابن محبوب از ابراهیم ابن مهزیار قال، ابراهیم ابن مهزیار میگوید کتب الیه علی ابن محمد الحزینی ان ابن عمی اوصا ان یحج عنه به 15 دینارا فی کل سنته. پسر عموی من اینجوری وصیت کرده، علی ابن محمد الحویینی میگه که هر سال با 15 دینار براش یه حج انجام بشه. و لیس یکفی ما تعمر فی ذلک، این که گفته الان کافی نیست. فکتب علیه السلام یجعل حجتین فی حجتین، دو تا حج رو در یک حج قرار میدن، یعنی دو سال رو پولش رو میذارن برای یه سال. نه، ابراهیم ابن مهزیار راوی امام رضا و امام جواده. فان الله تعالی عالمون بذالک، دقت کنید امام فرمودن این روایت ابراهیم ابن مهزیاره، سید فرموده روایت علی ابن محمد الحزینیه، هیچ کس اشکال نکرده به سید غیر از امام، دیگران اینو گفتن تا قاعدتن که خب بالاخره علی ابن ابراهیم ابن مهزیار از کجا میدونه علی ابن محمد الحزینی چنین چیزی نوشته، حتی اگر نوشترم علی ابن محمد الحزینی به او داده باشه از کجا میدونه اینو نوشته و امام این جوابو داده. خب از اینجا که علی ابن محمد الحزینی بهش میگه، میگه آقا ببین من این استفتار رو کردم از امام، امام هم اینجوری زیرش نوشته، پس این داره خبر میده، پس این میشه روایت علی ابن محمد الحزینی. ظاهرا همه تصورشون همینه، اما امام فرموده نه، این خود ابراهیم ابن مهزیار داره جب میگه، یعنی ابراهیم ابن مهزیار الان نگاه کرده میگه خب بله این سوال آقای علی ابن محمد الحزینیه، علی ابن محمد الحزینی هر چی میخواد باشه، این جواب جواب امامه، یعنی علی ابن مهزیار داره بر ما میگه، ببخشید برادرش ابراهیم ابن مهزیار داره بر ما میگه این جواب جواب امامه. کی اینو میتونه ابراهیم ابن مهزیار بگه؟ نه نه، خط امام بشناسه، خط امام رو بشناسه، مثلا یا مهر امام یا خط امام. که حالا این نکته رو عرض کنم که از معجزات ائمه این است که ابن الرضا یعنی امام جواد، امام هادی، امام عسکری و امام زمان عجل الله فرجه و شریف، این چهار امام خط کتابتشون عین هم بود و مکاتبات از زمان امام جواد توسعه پیدا کرد. ما قبل از امام جواد مکاتبه کمتر داریم، سوالات حضوری بود و این یکی از مقدمات غیبت بود که تا زمان امام زمان طوری شده بود که دیگه خط امام رو میشناختن، یعنی چون سه تا امام قبلش خطاشون عین خط امام بود، خط کتابت دیگه شناخته شده بود. بنابراین این که یک شخصی مثل ابراهیم ابن مهزیار خط امام را بشناسد عجیب نیست، البته با این توضیحی که بعد راجع به ابراهیم مهزیار میدیم که ابراهیم ابن مهزیار بعضی گفتن از وکلاء امام زمان بوده، بعضی گفتند نه نبوده، بعضی گفتند مثلا اصلا ثقه نیست، حالا این اختلافه. آقای خویی البته بعد از رد همه ادله باز خودش میگه ثقه است از باب کامل الزیارات، بعد میخونیم. روایت دومم هم شبیه همین روایته که اونجا اشاره کرد، اون دیگه مستقیم چیز میگه، ابراهیم ابن مهزیار میگه که کتبت الیه ان مولاک علی ابن مهزیار، برادرشو میگه، ان یحج عنهم من زیعت سیر ربعها لک فی کل سنتن حجتا الی 20 دینارا و انه قد انقطع طریق البصره، راه بصره بسته شده، فتضاعف المعن، هزینه ها بر مردم بالا رفته، علی الناس فلیس یکتفون به 20 دینارن، با 20 دینار نمیرن، و کذالک او ساعدتا من موالیک فی حججهم، چیکار کنیم؟ فکتب علیه السلام یجعل ثلاث و حجج حجتین ان شاء الله، که این دو تا روایت سندش گرفتار این جناب برادر علی ابن مهزیاره که آیا این آقای ابراهیم ابن مهزیار ثقه هست یا نه. اگه باشه با اون توضیحی که امام دادن اگر اونم بپذیریم دو تا روایت قبوله، اگر ثقه باشه و فقط مشهور رو بگیم، روایت دومه، اگه بگیم مثلا ثقه نیست که هیچ کدومش مقبول نیست. دنبالش فردا. و السلام علیکم و رحمت.